أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. در جلسه گذشته به سومین نظریه از نسبت میان خداوند و جهان رسیدیم که نظریه ظهور یا تجلی بود. ابتدا عباراتی رو از عارفان خوندیم تا نشان بدیم مضمون کلام اونها، صریح سخنان اونها در این باب چیست. از مجموعه عبارات چند نکته استفاده می شد، به طور مشخص سه نکته رو استفاده کردیم. نکته اول این است که عارفان اساساً علت و معلول رو در جهان قائل نیستند، قائل به دوئیت میان دو وجود که یکی علت است و دیگری معلوله، این رو نمیپذیرند. نکته دومی که استفاده شد این است که از دیدگاه عرفان وجود منحصر است در وجود حق تعالی و ما در جهان یک وجود، یک حقیقت واجبی بیشتر نداریم غیر از اون وجود که وجود حق تعالی است. بقیه اشیا عدم صرفند، لا وجود صرفند و هیچ گونه تحققی و هیچ گونه تعینی ندارند. نکته سوم این بود که تأثیر و تأثیراتی که ما در ظهورات حق تعالی میبینیم، در تجلیات و تشعونات باری تعالی میبینیم، همه به حق برمیگرده. غیر از حق تعالی مؤثری در عالم نیست، تمام تأثیر و تأثیرات از اوست و اگر ما در ظاهر چیز دیگری را مؤثر میبینیم این خطاست. این در عبارات اهل عرفان فراوان از قدیم و جدید وجود داره. البته گفتیم که این عبارات توسط دو گروه از اهل عرفان تفسیر شده، به تعبیر دیگری نظریه عرفانی دو تقریر دارد. یک تقریر که به دراویش، به صوفیه نسبت داده میشه که حتی ظاهر بعضی از عبارات عارفان معروف هم همینه، ولی معمولا گفته میشه که نه، امثال ابن عربی و اینها این تقریر اول رو قبول نداره. اصطلاحا به اینها میگن جهله صوفیه، میگن صوفیان نادان چنین تقریری میکنن. تقریر اونها این است که بله، در جهان یک حقیقت واجبی و یک وجود صرف و بحت بیشتر وجود ندارد و هرچه بیرون از این وجود است خیال است، محض توهم است، لا شیء صرف است به معنای حقیقی. به تعبیری میگن این ثانیه چشم احوله. آدم دوبین وقتی به واقعیت نگاه میکنه هر چیزی رو دوتا میبینه، خب یکیش واقعیت داره، دومیش باطله. نظر اینها نسبت به کسرات و نسبت به عالم این است که غیر حق تعالی که اون حقیقت محض است و وجود محض است، بقیه کسراتی که ما میبینیم همه توهم است، باطل است، چیزی نیست. شعری هم که به عنوان شاهد میارن این است که میگه هر چیز که غیر حق بیاید نظرت، نقش دومین چشم احول باشد. هر چیزی که تو در نظرت بیاد از کسرات، از اشیا، از اعیان، اینها مثل همون صورت دومی است که در پیش چشم دوبین است که هیچ واقعیتی نداره. خب این تفسیر از سوی عرفا، به خصوص عرفای شیعه، مورد قطع قرار گرفته. حتی بعضی از عارفان شیعه متأخر این رو به شدت کوبیدن و تعبیر کردن که این مخالف است با شریعت، مخالف است با ملت، با عقل سازگار نیست و این رو طرد کردن. اما خودشون آمدن تقریری ارائه دادن که تقریر معروف و مشهور در بین اهل نظر و اهل
حکمت و عرفان این تقریره. اینها معتقدن اون مبادی رو که من عرض کردم اعتقاد دارند، معتقدن که بله وجود منحصر است در حق تعالی، وجود واجب است، غیر وجود عدم صرف است. ما غیر از وجود حق تعالی هیچ وجودی در عالم نداریم، وجود درش کثرت راه نداره. اما در این حال برای کثرات هم نوعی ثبوت، نوعی تأثیر، حالا من این تعابیر رو میگم بعد توضیح میدیم که این تأثیر هم باز تأثیر مربوط به این کثرات نیست، در حقیقت تأثیر حق تعالی است. اما میخوان به نوعی کثرات رو هم به رسمیت بشناسه. شما نفرمایید که چون وجود منحصر در حق تعالی است و وجود واجب است، آنچرا که ما به عنوان ممکنات، به عنوان تعینات در ظاهر میبینیم، اینا مطلقاً باطله. نگید مطلقاً باطله، درست است که وجود نیست، اما بطلان محض هم نیست. پس ما معتقد به وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدتی، اما همه این وحدت و کثرت خارج از ذات واجب بسیط الحقیقه نیست. به تعبیری نظریه عرفا سه رکن اساسی داره. رکن اول این است که حق تعالی عین وجود است. این رو عنایت بفرمایید، چون من روی این سه رکن بحث دارم و تا آخر میخوام روی این هم ادله عارفان رو بگم، هم نقدها رو بگم و هم در نهایت تحلیل کنم که این نظریه از کجا آمده و اشکالش کجاست. نظریه عارفان سه رکن اساسی دارد. رکن نخست این است که حق تعالی عین وجود است و وجود در عالم خارج عین حق تعالی است. وجود واجب است به وجوب ازلی ذاتی و غیر حق عدم و لا وجود صرف. این یک. دو، در ذات حق تعالی یعنی در این وجود واجبی هیچ گونه کثرت، هیچ گونه ترکیب، هیچ گونه تعین و تقییدی هم نیست. ذات حق بسیط من جمیع الجهات است. پس بفرمایید وجود، اون وجود یگانه در هستی بسیط من جمیع الجهات است، هیچ گونه تعینی ندارد، هیچ گونه تکثری در او راه ندارد. اصلا فرض مراتب، فرض اجزا، فرض تعینات در ذات بسیط حق تعالی محال است. این دو. سوم، اینکه کثراتی که ما در خارج میبینیم هم اینا معدوم نیستند. درست است که وجود نیستند، داخل در ذات واجب نیستند، اما در این حال معدوم صرف هم نیستند. از این جهت ما میگیم اون چرا که ما در کثرات میبینیم باید در واقعیت و نه در وجود، در واقعیت باید حظی از واقعیت داشته باشد. مقدمه اول و دوم میگوید حقیقت وجود واجب است، بسیط است، مطلق است، به معنای حقیقی اطلاق که توضیح خواهم داد. مقدمه سوم میگوید در این حال همه کثراتی هم که شما در عالم میبینید به عنوان کثرت معدوم مطلق نیستند. این مقدمه سوم راه عرفای شامخین رو به قول خودشون از جهله صوفیه جدا میکنه. جهله صوفیه مقدمه سوم رو انکار میکنند، اینها میگن هیچ مانعی ندارد، مانعی ندارد که ما یک وجود واجبی حقه حقیقیه بسیط بحت در عالم داشته باشیم، مقابلش هم عدم صرف است، عدم صرف است، در این حال کثرات هم نحوی از تحقق دارند. این ادعای عرفانی است. برای که این ادعا روشن بشه، من بعدن کار دارم اینجا، باید این واژه وجود را که برابر با وجوب در نظریه عرفانی گرفته میشه اندکی توضیح داد. بین مفهوم وجود و مفهوم وجوب در عرفان نظری با اون چیزی که ما در فلسفه حتی در حکمت متعالیه در وحدت تشکیکی ببینیم دو تفاوت اساس، و اگر کسی به این دو تفاوت توجه نکنه حقیقت معنا و مفهوم نظریه تجلی معلوم نمیشه. فرق اول این است که از دیدگاه فیلسوفان وقتی سخن از واجب تعالی گفته میشه منظور وجود به شرط لایی است که قابلیت جمع دارد با سایر وجودات. وقتی ملا صدرا میگفت مرتبه عالی وجود واجب است، منظور از این وجوب وجوب به شرط لاست، یعنی وجوبی است که درش تعینات وجوبی امکانی راه نداره. درست است که همه تعینات وجود در نظام تشکیکی به صورت عین التعلق و عین الربط به این واجب وصل میشن، اما وجود واجبی به شرط لایه از وجودات متعینات. و حالا که ما در بحث عرفان نظری وقتی گفته می شود وجود واجب، این منظور اون وجود حقه حقیقیه ایست به تعبیر آیون که لا به شرط مقسمی است. لا به شرط مقسمی رو هیچ فیلسوفی قبول نداره، حتی ملا صدرا در نظریه تشکیک. لا به شرط مقسمی چیه؟ میگن شما وقتی وجود رو در نظر میگیرید، اگر این وجود رو از همه قیود، یه ما میگید این وجود واجب است در مقابل ممکن، یه ما میگید این وجود مطلق است در مقابل مقید، یه میگیم وجود به شرط اطلاق، اینا هیچ کدوم از نار عرفان نمیگه. عرفان وجودی را که حقیقت میداند و اون را در عالم به عنوان تنها عامل و تنها مؤثر میداند وجود لا به شرط مقسمی است، یعنی وجودی که حتی از قید اطلاق هم مطلق است. بهش میگه وجود حقیقت الوجود، وجود من حیث هو وجود، خود ذات وجود. حتی در نظر نگیرید که این وجودم مطلقه ها، چون تا گفتید این وجود مطلقه مقابلش یه وجود مقید پیدا میشه. نفس الوجود، ذات الوجود، این است که جهان رو پر کرده و این است که مقابلش عدم صرف و لا وجود محضه. یه فرق، حواستون باشه، چیزی را که عارف وجود میداند و حقیقت میداند همون چیزی است که اساساً فیلسوف به حقیقت بودنش و به متحقق بودنش باور ندارد، منکر است. یه حقیقت الوجود یعنی چی؟ وجود در عالم خارج یا مقید به اطلاق است یا مقید به تقیید، یا مقید به وجوب است یا مقید به امکانه. این که شما میگید ما یه وجودی داریم که حتی از قید وجوب هم منسلم است و منسلخ است، ما چنین وجودی اصلا نداریم. فیلسوف بالمره منکر است، چنان که خواهیم گفت اصلا چنین فرضی معقول هم نیست. حالا فعلا ما معقول میگیریم، ولی میگیم فرق میکن. یکی دوم، فرق اساسی میان عارف و فیلسوف این است که فیلسوف، حتی فیلسوف متعالیه، اعتقادش بر این است که آنچه واجب است، آنچه منشأ تأثیر است، وجود واجب است. وجود حق تعالی است که واجب است، وجود حق تعالی است که مطلق است، وجود حق تعالی است که مؤثر است. اما این معناش این نیست که در غیر مقابل وجود حق چیز دیگری نباشه. واجب تعالی حق است و مؤثر است. خب بقیه چطور؟ بقیه هم ممکناتند، وجودند، عین التعلق به واجبند، مؤثرم هستند، اما تأثیرشون به واسطه واجب الوجوده. عارف چی میگه؟ عارف نمیگه من معتقدم به وجود حق تعالی واجب است، میگه وجود واجب است. اصل الوجود وجوب دارد. کدوم اصل الوجوب؟ همون حقیقت الوجوب که گفتیم، یعنی وجودی که مقید به هیچ گونه قیدی نیست، او ذات الوجود، صرف نظر از همه قیود حتی قید واجبی، او واجبه. پس ببینید فرق کرد. بگیم واجب تعالی در عالم مؤثر است، هرچند دیگران هم مؤثرند، وجودات ممکن مؤثرند ولو بالواسطه. یا بگیم اساساً اون چیزی که مؤثر است اصل الوجود است. تفاوتش این است که شما وجوب را به حق تعالی بزنید در مقابل ممکنات، یا وجوب را به اصل وجود بزنید در مقابل عدم. پس فیلسوف ما میگوید حق تعالی واجب است، عارف میگوید وجود واجب است، نه حق تعالی تنها. اصل الوجوب وجوب داره. این مقدمه رو داشته باشیم. با این مقدمه باز اینو توضیح بدم، چون اینجا حالا البته واقعا نمیشه مباحث رو باید تو این چند جلسه توضیح داد، در جای دیگه هم توضیح داده شده، عزیزان هم میتونن مراجعه کنن و شرح و بستم فراوان در این سالها بیرون آمده، دوستان میتونن مراجعه کنن، اساتیدم گفتن. به این معنایی که عارف میگوید وجود که حقیقت الوجود است، وجود من حیث هو هست، یه اصطلاحی عارفان دارن به نام وجود مطلق یا وجود انبساطی. میگن فرق ما با فیلسوفان در اینه. فیلسوفان وقتی میگن واجب، چون واجب رو به شرط لا میدانن، در واجب وجود دیگری حق ورود ندارد، امکان ورود ندارد، وجود حق تعالی منبسط در همه وجودات نیست. اما وجود مطلق، وجود لا به شرط مقسمی، ویژگیش ویژگی انبساطه، ویژگیش سریانه، به این میگیم وجود سریانی. وجود سریانی حق تعالی یا وجود سریانی مطلقا، چون گفتیم دیگه غیر از حق وجودی نیست و غیر از وجود در واقع وجود دیگری غیر از حق تعالی نیست، این وجود انبساطی سریانی هر جا که ظهور میکنه همون وجود است. پس ما یه وجودی داریم لا به شرط، میتواند یجتمع و مع الف شرط، هر جا میتواند تحقق پیدا کند با همون ویژگی وجود اطلاقی خودش و با همون حیثیت سریانی خودش. پس بلا مانع است که ما بگیم در جهان یک وجود واحد ساری است و همه جهان رو پر کرده، در این حال بگیم کسراتم ثبوتی دارند، وجودی ندارند، معدوم صرفند، به هر حال کسرت هم یه بهره از حقیقت داره. خب اینجا که میرسن، خب نظریه تجلی پیش میاد دیگه، بحثش جلسه گذشته اشاره کردیم، صحبت میشود که در جهان آنچه حقیقت است وجود حق تعالی است، هرچه شما از کسرات میبینید اینا همه جلوند، همه مظهرند، یه صورتی اصلا از حقیقت که این صورت هم خودش معدوم صرفه، ثباتی حقیقتی ندارد، اما به هر حال چیزی هست. میپرسیم این تجلی، این ظهور، این مجلا وجود است یا عدم؟ میگن وجود که نیست، چون قرار باشد وجود پیدا بشه وجودات متعدد میشه، وجود حق تعالی که گفتیم وجود صرف و بحت هست منسلب میشه و دو تا وجود پیدا میشه، سه تا وجود پیدا میشه، کسرت در وجود راه پیدا میکنه. این ظهورات و تجلیات وجود نیستن، میگیم عدم صرفند. خواهی بگن عدم صرفند، حرف جهله صوفیه پیش میاد. میگن نه، عدم صرف هم نیستن. میگیم چی هستن؟ میگن نه بودن نه نبودند، بلکه نمودند. یه نمودی از بودند. این نمود نه بود است و نه نبود. خب اینجا که میرسیم یه خورده ما گیج میشه. میگیم یعنی چی؟ یه چیزی که لا شیء صرف است، عدم صرف است، در این حال یک نحو ظهوری هم دارد، یک نحو تعینی هم گویا دارد. اون وجود اطلاقی رو در مرحله کسرات گویا بهش یه نوع تعین میده. این چیست؟ عارفان برای اثبات این مدعای خودشون، اون سه رکنی که عرض کردم و تبیین از تجلی و ظهور، چند مرحله رو یا چند بیان رو اقامه میکنن. یکی مثال میزن، حالا شعر میخونن، شعر که حالا بحث دیگه‌ست، اشعاری میارن که معمولا هم همین مثال ها و ایناست. یکی مثال هاست، میگن ما برای شما یه سری مثال هایی میزنیم که این مثال ها تقریب به ذهن میکنه. مثل چی؟ مثل موج و دریا. نگاه دریا بکنید، موج بر میداره، شکنه ها بالا میاد، دوباره میره توی آب. خب وقتی نظر میکنید به این موج یا این شکن، ای آب هست یا آب نیست؟ هم میتونیم بگیم آب هست، هم میتونیم بگیم آب نیست. آب نیست چون موج آبه، آب هست چون جز آب چیزی نیست. دوباره مثال میزنیم، میگیم مثل صورتی که در آینه است، این صورتی که در آینه است هست یا نیست؟ نمیتونید بگید این صورت نیست، نمیتونید بگید هست توی آینه. دوباره مثال میزنیم، مثل نفس و قوای نفس. نگاه کنید، من الانه قدرت دارم، علم دارم، حیات دارم. خب این قوای نفس آیا غیر نفس است؟ عین نفس است؟ وجود مستقل دارد؟ باز هرچی تأمل میکنیم میگیم این قوا هم عین نفس است چون جز نفس چیزی نیست، هم غیر نفس است. خب به هر حال یکی قدرت است، یکی علم است. میگن پس ببینید، توی مثالای دقت کنید میفهمید یه چیزایی تو عالم هست که نه هست و نه نیست، نه عین ذات است و نه غیر ذاته. یه چیزایی پیدا کردیم وسط راه. اینا تشبیهاتی است، تمثیلاتی است برای که ذهن شما رو نزدیک کنه به در واقع واقعیت. یه بیانه. خب در جای خودش خود اهل عرفان هم گفتن، شارحان هم گفتن، گفتن اینا مثاله، تمام اینها درش مناقشه است. اون چیزی که شما ادعا میکنید در وجود بحت بسیط حق تعالی اصلا نمونه نداره. تمام اینها در عالم ماده است. بعضی از اینها، اینکه آقا موج عین دریاست یا غیر دریاست، موج عین دریاست. این منظورتون این شکنی است که بالا آمده، غیر او آبی است که زیرشه. واژه آب بر هر دو اطلاق می شود؟ بله. مفهوم آب اطلاق می شود؟ بله. حقیقت آب معلوم است که بعضیش بالاست، بعضیش پایینه، بعضیش موجه، بعضیش غیر موجه. صورت در آینه، همچنین صورت در آینه گاهی اوقات توضیح داده میشه، تشریح میشود که گویا یه چیز مرموزی تو آینه است. نگاه کنید توی آینه چه چیزیه که نه موجود است نه معدومه. یعنی چی موجود؟ بنابر طبیعیات قدیم میفرماید یا طبیعیات جدید؟ بنابر هر دو طبیعیات یه چیزی در آینه، شعاع نور است، دخول شعاع در ذهنه، توی آینه ما امواجی داریم، میخوره به آینه برمیگرده. و هر کدامش که بگید، صورت صورت از غیر از بنده است. صورت یه حقیقتی است بیرون از، توی آینه هست، انعکاس آینه هست. این مثال ها اصلا ربطی به ما نحن فی نداره. حالا خواهم گفت، شما در نظریه وحدت شخصی وجود ادعا میکنید که یک وجود حقه حقیقه بحت بسیط است تو عالم و مقابل او عدم صرف است، لا شیء صرف است. شما باید اثبات بکنید که این کسرات حقیقت میتونن داشته باشن. کسی که مدعی است اصل حقیقت الوجود بسیط من جمیع الجهات است، هیچ گونه ترکب و تقیدی درش نیست، این باید ثابت کند در این حقیقت بسیط کسرت فرض داره، یا بیرونش یا داخلش، یکی از دو تا رو ثابت کن. مثال ها مشکل رو حل نمی کن. من برای که مسیر بحث و نقشه راه رو عرض بکنم که حالا اگر تمام نشد بقیهش من معلوم باشه که من تا آخر خط رو با عزیزان و دوستان هستم. ببینید کاری که ما در اینجا میخوایم بکنیم، اول من میخوام بگم این مثال ها با ممثل کاملا مباینه، از این مثال های بحث علمی عقلی رو نمیتوانست اثباتی. بله آره، یک کسی برهانی براش اقامه شد، تمام شد، مطلب رو فهمید، حالا به یه شکلی مثال براش میزنیم که یه مقداری، اما هیچ کدام از این مثال ها با ممثل سازگار نیست. از طریق این مثال ها هیچی رو نمیشه اثبات کرد. اتفاقا عرفا در تبیینشون اول برای شما مثال میزنن، ذهنتون رو آماده میکنن که بگن یه چنین چیزی مثلا معقوله، بعد شروع میکنن استدلال میکنن. تاریخ عرفان هم همین نشون میده، تا زمان عرفان نظری این وحدت حقه حقیقیه، وحدت وجود بود، هیچ کس هم برهانی اقامه نکرده بود. بعدها آمدن برای این شهودات، برای این مثال ها شروع کردن برهان اقامه کردن. این نظم بحث رو من عرض کنم، رعایت کنیم. اول من میخوام بگم از این مثال ها چیزی بر نمیاد. دو، ادله اینها رو میخوام اشاره کنم، بگم برهان های اینها باطل است، دوری است و مصادره مطلوبه. شاهدم از بزرگان اساتید میارم و خودم فقط نمونه ذکر میکنم. میخوام ادعا کنم که عارفان بر وحدت شخصی وجود تا کنون هیچ برهان عقلی اقامه نکردن. دو. سه، میخوام بگم اصل ادعای عارفان درون متناقضه. عارفی که خودش رو جز عرفای شامخین میدانه، جمع بین وحدت و کثرت میکنه با این بیانی که عرض کردم، داره تناقض رو در درون نظریه خودش میاره و ما رو مبانی عقلیه چیزی را که متناقض است و درون متناقض است نمیتونیم بپذیریم. این مرحله سوم. مرحله چهارم، به صورت حلی میخوام روشن بکنم که مشکل عارفان در نظریه وحدت شخصی وجود کجاست و از کجا این لغزشگاه ذهنی به وجود آمد. یعنی پایه‌های تحلیلی نظریه وحدت شخصی که موجب انحراف شده است، اون مفاهیم پایش رو توضیح خواهم داد. تو مفهوم وجود چه اشکالی دارن؟ اشکالشون تو مفهوم وجوب از کجاست؟ در مفهوم متناهی و غیر متناهی، در مفهوم مقید و مطلق، اینا مبادی تحلیلی و به اصطلاح اصل موضوع هایی است که بیان های عارفان داره. اینها رو در رتبه چهارم حلی هم پاسخ میدن تا ریشه بحث روشن بشه که عارفان به قول خودشون چیزی را در شهود دیدن. چی دیدن؟ خدا میداند، من کاری به اون چیزی که دیدن ندارم. اون بیانی که از مشهودات خودشون ارائه دادن در قالب وحدت شخصی وجود، امری ضد عقل، این تعبیر میکنم خواهم گفت، ضد عقل است. نه که ما نمیفهمیم، نمیگم نامفهوم است، میگم مفهوم است که خلاف است، امر ضد عقلی است، یعنی در درون خودش تناقض داره. و ادله هم که اقامه کردن مجموعی از مصادره مطلوب هاست. اصل مدعا رو به عنوان مبنا قرار دادن، با یه حرکت ذهنی تصور کردن که چیزی رو اثبات کرد، چیزی اثبات نشد. حالا بیام سراغ ادله، که ادله‌ای که عارفان بر وحدت وجود اقامه کردن چیست و اشکالاتش کدامه. طبیعتاً توی این جلسه نباید دوستان انتظار داشته باشن بنده الان همه این ادله که در کتب عرفانی آمده مطرح کنم. خیلی سریع سعی میکنم به بعضی از اینا اشاره کنم. قبل از اینکه به ادله اشاره کنم این را عرض کنم، استاد بزرگوار ما از آیت الله جوادی در کتاب تحریر تمهید القواعد، در درس هایی که در تمهید میدادن، در پایان این بحث از مجموعه ادله‌ای که عارفان بر وحدت شخصی وجود آوردن یه جمع‌بندی ارائه دادند که در جلد سوم تو این چاپ‌های جدید، تو چاپ‌های قدیم اون آخر آمده. دوستانم اگه نوار ایشون در دست است باشه، اونجا هم مختصرتر از این رو آوردن تو جمع‌بندی درس. ایشون در اینجا گفتن مجموعه ادله‌ای که عارفان بر وحدت شخصی وجود آوردن 7 تاست. یک به یک این ادله رو آوردن و تمام این ادله رو نقد کردن و اثبات کردن که تمام این ادله اولا از یه اشکال مشترک رنج میبرند و اون مصادره به مطلوبه، بعضی از این ادله اشکالهای خاص هم دارند. از نظر ایشون هیچ کدام از 7 ادله‌ای که از زمان ابن عربی تا زمان ما اقامه شده است بر وحدت شخصی وجود، هیچ کدامش از نظر عقلی ثواب نیست و راه به جایی نمی‌بره. حال میگم اشکالش چیه، نمونه ها رو نقل میکنم، خودم از کتاب اهل عرفان این نمونه ها رو نقل میکنم و میگم اشکالش چیست یا اشکالاتش چیست. بعد خود ایشون میفرمان که عرفا که نتوانستن بر اساس مبانی خودشون وحدت شخصی وجود رو اثبات کنن، به تعبیر ایشون موضوع عرفان وحدت حقه حقیقی است، همطور که عرض کردیم، یعنی وجود لا به شرط مقسمی، در عرفان که اهل عرفان نتوانستند این وجود لا به شرط مقسمی رو اثبات کنن. بیاید تعبیرشون بخونم. میفرمان تاکنون 7 برهان در اثبات وجوب وجود مطلق ذکر شد و ضمن نقد براهین مذکور نه تنها وجوب وجود مطلق بلکه اصل وجود مطلق مورد اشکال بود. این براهین نه تنها نمیتونن ثابت کنند که وجود مطلق واجب است، بلکه نشان دادیم در تمام این براهین حتی وجود مطلق ثابت نشد. یعنی موضوع اصلی عرفان، یعنی همون چیزی که عرض کردم فارق میان عرفان هست به حکمت متعالیه، که گفتیم وجود لا به شرط مقسمی، وجود مطلق. ایشون میفرمان خود عارفان نتوانستند برای حد اولیه خودشون برای موضوع عرفان هیچ برهانی اقامه کنند. خب ما حالا در بیرون نشستیم چی کار کنیم؟ قرار است عرفان نظری باشه، قرار است اینا معقول شود برای ما تا ما بفهمیم، راه چیه؟ ایشون میفرمان به نظر ما میرسه اینجا فیلسوفان میتونن به کمک عارفان بیان، یه دستی بدن به عارفان و کمکی کنن و این وحدت شخصی وجود رو یه جوری اثبات کن. چجوری؟ از طریق برهان صدیقی. من دوباره باز عبارت ایشونو میخونم. ایشون میگن میتوان، یا حداقل ابتا حدس میزنیم که میشود از طریق برهان صدیقین اهل حکمت یک جوری وجود مطلق لا به شرط را اثبات کرد و وجوبش اثبات کرد. ایشون میفرمان خب برهان صدیقین که اقسام مختلف داره، حکیم متعلم مرحوم آمیز مهدی آشتیانی در تعلیقات خودشون بر شرح منظومه 19 تقریر برای برهان صدیقین ذکر کردن، ولی خب ایشون میفرمان با هرچی ما بررسی میکنیم در مجموع جدا از نواقصی که بعضی از این براهین دارند، هیچ یک از آنها نمیتواند به عنوان اولین مسئله فلسفی و مطرح شود و همچنین هیچ یک از آنها قادر به اثبات وجود مطلقی نیست که موضوع عرفان نظری است. از عارفان ناامید شدیم برای اثبات وجود مطلق، رفتیم دخیل بستیم به حکیمان، به برهان صدیقی. اونجا هم هرچه اصرار کردیم از اونجا هم نتیجه حاصل نشد. بعد خود ایشون میفرمان در بین همه این براهین به نظر ما اون برهان صدیقینی که مرحوم علامه اقامه کردند، اون میتونه یک جور این وجود مطلق رو اثبات کنه، وجود لا به شرط. بعد اون بیان رو میگن و این رو به عنوان یک وجود و تنها استدلال عقلی که از نظر ایشون میتوان بر وجود مطلق اقامه کرد و وجوب وجود مطلق، این رو بیان میکن. اگر فرصت بود این بیان رو اینجا عرض میکردم تصدیق میفرمودید که این برهان یکی از اضعف براهین بر اثبات وجوب وجود مطلق است، مخصوصا وجوبش. حالا وجود مطلقش که بمانه، اگر تو بحث تحلیلی که قدم چهارم بحثم رسیدم اونجا خواهم گفت که چه خلطی در اینجا صورت گرفته در مفهوم وجود، به خصوص در مفهوم وجود، که ایشون می‌فرماید همین که ما قائلیم که واقعیتی هست، از کجا قائلیم؟ چون اهل سفسطه نیستیم. همین که از سفسطه بیرون بیایم باید معتقد شویم که در جهان واقع وجودی مطلق لا به شرط ازلی وجود دارد. حالا ایشون من بیان عرض بکنم، این بیانم بیان ضعیفی است، اصلا اثبات موضوع عرفان نمی کنه. خود مرحوم علامه طباطبایی با وجودی که رساله البلایه نوشتن و در چند جا به دنبال اثبات وجود لا به شرط بودن، خودشون به گمان من از این استفاده نکردن و این استفاده از ایشون در ذیل برهان صدیقین است برای موضوع بحث عرفان نظری که وحدت شخصی وجود و وجوب وجود مطلق است. این به لحاظ ادله. به هر حال می‌دانیم جناب استاد از طرفداران وحدت شخصی وجودن، از مدرسان برجسته فصوص تمهید القواعد در حوزه‌اند. کسی نمی‌تواند نه به ایشون جهل نسبت بده، بگه ایشون نفهمیده، نه بگه یک کسی است که از موضع مثلا فرض تعصب آمده میخواد عرفان رو رد کنه. ایشون با میزان عقل به این ادله برخورد کردن، میفهمن کل ادله‌ای که در عرفان نظری برای اثبات وحدت شخصی آمده، برای مبنای وجود مطلق آمده، تا کنون فایده‌ای نداره. من آمدم اولین برهان ابن عربی در فصوص، یعنی بهترین برهانی که ابن عربی برای وحدت شخصی، یعنی برای وجوب وجود مطلق اقامه کرده، اولین دلیلش و اون چیزی که مرحوم قیصری از بین در واقع ادله صاحب فصوص انتخاب کرده و در مقدمه به عنوان اولین دلیل آورده، اولین دلیل مهمترین دلیل دیگه، من اولین دلیل تمهید القواعد که احکم و اتقن ادله از دیدگاه ابن ترک است و اولین دلیل در مقدمه قیصری که از بین شروح شرحی است متقن به عنوان بهترین دلیل انتخاب کرده، این دوتا رو میخونم. شما مراجعه کنید به بقیه اون ادله، اون بقیه ادله از این دو دلیل به مراتب ضعیف تره. این دو دلیل دو دلیل قوی است. من عین عبارت میخونم. اشکال استاد رو میگم، دیگران هم اشکال کردم، فقط ایشون نیست، اشکال رو میگم. به میزان عقل میگذاریم ببینیم آیا این دلیل وجوب وجود مطلق رو ثابت میکنه یا نه، یا وجود مطلق رو مصادره به مطلوب میکنه، پیش فرض میگیرد اصل وجود من حیث و هیه رو، بعد میخواد از خود او خودش رو ثابت کنه. اولین دلیل ابن ترکه در تمهید القواعد اینه. ایشون میفرماد و بن البین ان حقیقته، یعنی حقیقت الوجود، من حیث و هیه لا تقبل العدم لذاتها. مقدمه اول، روشن است که حقیقت الوجود از اون جهت که وجود است، از اون جهت که عرض کردیم حقیقت الوجود در عرفان یعنی وجود لا به شرط مقسمی، نه وجود به شرط اطلاق، نه وجود به شرط لا، نه وجود به شرط شی، وجودی است که حتی اطلاق هم شرطش نیست. این باید موضوع عرفانه. این وجودی است، حقیقت الوجود، من حیث و هیه، از اون جهت که حقیقت الوجود است، بدون هیچ گونه حیثیت تقییدی و حیثیت تعلیلی. الا تقبل العدم لذاتها. خواهی شما نظر کنید، میگیم وجودی که من حیث و هیه وجود است، آیا عدم میپذیره لذاته؟ خب بر عقلی نگاه میکن میگه نه، معلوم است که وجود از اون جهت که وجوده عدم نمیپذیره. ایشون دلیل هم میاره، میگن چرا لذاته نمیپذیره؟ میگن چون دو حالت داره، چون زمانی که عدم میاد برای وجود من حیث و هیه، یا هنوز وجود هست و عدم هم میاد به زمینه میشود، یا وجود تمام میشه عدم میاد، با آمدن عدم دیگه وجودی نیست. در صورت اول اجتماع نقیضه لازم میاد. وجود من حیثیه هست، عدمش هم هست، اجتماع نقیضه. بگیم وجود رفت، عدم آمد، این انقلاب ماهیت. وجود در ذات خودش که من حیثیه وجود بود، با آمدن عدم پرید رفت، یعنی انقلاب در ماهیت پیش آمد. معلوم است که پس ماهیت من حیثیه لا تقبل العدم لذاتها، این مقدمه اول. مقدمه دوم، و متى امتنع العدم علیها لذاتها کانت واجبتا لذاتها. حالی که معلوم شد که عدم برای او لذاته جریان پیدا نمی کنه، پس بنابراین وجوب ذاتی داره. اصلا وجوب ذاتی یعنی همین، وجوب ذاتی یعنی این که ذاتی به ذاته فرض عدم درش نره. معلوم شد که وجود من حیثیه به ذاته فرض عدم درش راه نداره. این اولین برهان قیصری به نظر من مهمترین برهانی است در حکمت متعالیه آمده. به گمانم از تو استاد هم اولین برهان ها. خب آیا این برهان اثبات کرد که ما در عالم خارج چیزی به نام وجود من حیثیه وجود داریم؟ حقیقت الوجود در عالم خارج هست و وجوب ذاتی دارد؟ همطور که استاد فرمودن این مصادره مطلوبه. پیش فرض این داستان این است که ما در خارج وجود من حیثیه داریم. اصل وجود من حیثیه وجود مطلق را مفروض گرفته است. میگه اگر وجود مطلق داشته باشیم، عدم لذاته درش را نداره. یه فرضه. قرار بر این بود شما ثابت کنید در عالم خارج وجود اطلاقی ما داریم، اطلاقی لا به شرط داریم. در خود برهان فی حد ببینید، و من البین، این که حقیقت الوجود من حیثیه لا تقبل العدم. خب بسیار خوب، مفهوم وجود من حیثیه این که حمل اولیست. وجود من حیثیه به حمل شایع، یعنی در عالم خارج وجود من حیثیه لا تقبل العدم. خب هنوز اثبات نکردید که در خارج وجود من حیثیه. همه فیلسوفان قائلند که وجود در عالم خارج مصداق دارد، اما هیچ فیلسوفی قائل نیست که مصداق وجود وجود من حیثیه است. این همه که فیلسوفان در مقابل عارفان وایسادن و وجود من حیثیه لا به شرط مقسمی نپذیرفتن، دعواشون همینجاست. شما این رو مفروض میگیرید، سریع آثار برش بار میکنه. یعنی یه مصادره مطلوب در استدلال وجود. برهان دوم رو اولین برهان از عرشبت که اینو از تمهید القواعد نقل کردم، اون از مقدمه فصوص قیصری نقل کردم، باز دوباره اولین برهانه. ایشون میفرماد الوجوب واجب لذاته. اینا بفرمایید، ظاهر عبارت هم اینقدر روشنه که آدم فکر میکنه واقعا مطلب به همین. الوجود واجب لذاته، از لو کان ممکنن لکان له علت موجوده. ما باید بگیم در عالم خارج وجود، یعنی حقیقت الوجود، یعنی وجود مطلق، وجود مطلق در خارج واجب است لذاته. چرا؟ دو تا مقدمه دوباره. چون اگر اون وجودی که در عالم خارج است ممکن باشد، باید یه علتی داشته باشه. خب اگر قرار باشه علتی داشته باشه، او علتش چیست؟ غیر اون وجود مطلق است یا عین اون وجود مطلق است؟ عین اون وجود مطلق که نمیشه. غیر اون وجود مطلق باشد، لازمش تقدم و شیء علی نفسه میشه. چی شد؟ ما میگیم در عالم خارج، برهان داره میگه در عالم خارج وجود مطلق لا به شرط هست، وجود هست، وجود مطلق. اگر وجوب نداشته باشه این وجود مطلق، ببینید پیش‌فرض این است که وجود مطلق، اگر این وجود مطلق وجوب نداشته باشه باید ممکن باشه. اگه ممکن باشه علت میخواد. خب سراغ علتش میریم، میگیم این علتش یا غیر خودش یا خودشه. خودشه که دور میشه، باید غیر خودش باشه. غیر خودش متأخر که نمیتونه باشه، علت باید مقدم بر معلول باشه، لازمش این است که مقدم بر وجود مطلق یه علتی باشد. خب غیر وجود مطلق که چیزی نیست که، وجود مطلق که غیری ندارد. ما همه حرفمون در مورد وجودی است که غیری ندارد. خب معلوم است ای قرار است علت داشته باشه، لازمش تقدم و شیء علی نفسه میشه. باید بگیم خودش علت خودش است، خودش مقدم است بر خودش و این محاله. خب یکی میگه شیخ اونا، عارف اونا، حال در مقام فنا گاهی قادی حرفا زده شد، نمیدونم. این که شما میفرمایید وجود واجب است لذاته، منظورتون وجود و ما هست، همون که فیلسوف میگه در خارج یه وجودی هست، میگیم اون وجودی که در خارج هست واجب است یا ممکن؟ میگیم دو تا احتمال داره، میتواند ممکن باشد، میتواند واجب باشد. از برهان وجوب امکان همینه دیگه. اون وجود ما اما ممکنون و اما واجب. اگه واجب باشد فهو المطلوب، اگر ممکن باشد یحتاج الی علتین فهو الواجب. اگر منظورتون وجود ما هست که استدلال تمام نیست، تقدم و شیء علی نفسه نمیشه. اگر وجود ما باشد، آیا وجود میتواند ممکن باشه؟ بله میتواند ممکن باشه، نیاز به علت دارد، نیاز به علت داشته باشه. تقدم و شیء علی نفسه لازم میاد؟ نه، میگیم یه وجود دیگری است که علت هست برای این وجودی که ما در نظر گرفتیم. چه زمانی تقدم و شیء علی نفسه میشه؟ که شما از اول فرض بگیرید که منظورم از این وجودی که واجب لذات هست همون وجود من حیث و هیه است که لا به شرط است و در مقابلش هیچ وجود دیگری فرض نداره. خواهی ما از اول فرض بگیریم که در خارج یک وجود لا به شرطی است که هیچ گونه مقابلی نداره، که دیگه نیاز به دلیل نداره. همه بیان شما برای اثبات این است که در عالم خارج ما چیزی به عنوان وجود لا به شرط مقسمی داریم. اول فرضش میگیرید، بعد وجوبش رو ثابت میکنید. اینجا روشن مصادره مطلوب. پنج برهان دیگه همین اشکال را دارد، مراجعه کنید به تحریر تمهید القواعد، همین اشکال را دارد، اشکالات دیگه هم دارد. پس ما حرفمون اینه، از دیدگاه ادله هیچ کدام از ادله ای که در تاریخ عارفان اقامه کردند برای اثبات وجوب وجود مطلق تمام نیست. خواهیم گفت هم وجود مطلق امریست موهوم، مطلق به معنای لا به شرط، چنان که همه فیلسوفان حتی خود ملا صدرا در حکمت متعالی معتقد است که ما اصلا وجود لا به شرط مقسمی نداریم. وجود لا به شرط مقسمی مفهوم ذهنی است. این در بحث تحلیلی در رتبه 4 اثبات خواهم کرد که مفهوم لا به شرط مقسمی رو عارفان از یک بحث منطقی، از یک اعتبار ذهنی برداشتن، تو خارج دنبال مصداقش می‌گردن. ما در عالم خارج لا به شرط مقسمی نداریم و خواهم گفت که اگر کسی لا به شرط مقسمی قائل باشه در خارج، باید به تبعات لا به شرط مقسمی تن بده و عارفان به هیچ روی تبعات لا به شرط یجتمع مع الف شرط رو قبول نمی کنه. لا به شرط مقسمی رو عارف نمیتونه بپذیره، واجهش رو میگه، اثباتش هم نمیتونه بکنه، به لوازمش هم تن نمیده، لوازم عقلش تن نمیده. پس یک مثال ها کافی نیست. تا کنون معلوم شد که ادله‌ای که عارفان اقامه کردند هیچ کدام اثبات مدعا نمی کن. بفرمایید. بس تمام شد وقت ما، نوبت شما.
الحمدلله. راه رو مشخص می‌فرمایید. هفت تا برهان هست که می‌فرمایید آیت الله جوادی به اینها اشکال کردند. خب اون که قطعا معلومه که ما حتما اینجا نباید جرأت کنیم و هیچ حرفی نباید بزنیم. این حرف قبول.
بزنید شما. شما حاشیه بزنید.
ولی اگر استدلال‌های دیگری وجود داره، شما که می‌فرمایید هیچ با ببینید، شما دو تا برهان رو ذکر فرمودید دیگه.
میگم هفت تا ایشون ذکر. اگر شما
خب این هفت تا آیا هیچ برهانی نیست؟ یعنی همین هایی که فرمودید یا بعد همش رو بررسی بفرمایید؟
ببینید پس بنابراین این دو تا برهان شما اشکالی دارید به این نقدی که ما کردیم؟
حالا برفرض این دو تا برهان میذاریم کنار.
خیلی خوب، بقیه‌اش هم اگه میخواد بقیه‌اش جلسه آینده، بنده پنج برهان دیگر رو میگم. من نمیخوام وقت عزیزانمون بگیرم، چون معتقدم اون بحث‌های بعدی، اینا بحث‌هایی است که شده، اون بحث‌های بعدی که به نظرم بحث‌های دقیق معارفی است اونا موند. من اونجا میخوام بگم معارف اهل بیت در مسئله نسبت میان خدا و انسان و خدا و سرنوشت انسان و سرشت انسان چه حقایق مؤثر معنوی و عرفانی دارن که ما طالب اونا کمتر رسیدیم. من دارم یه میمونم توی این مقدمات، چون شما میفرمایید که اینجا بهش کلاس درس.
من میگم آقا داشتم این بود. اجمالاً اگر دیشبم هم همین رو عرض کردم. اگر من عرض کردم که اگر ما مطلبی رو از مثلا قدمای اصولیین بیاریم الانم اشکال کنیم، اینو که خب دیگران هم اشکال کردن.
آقا قدمای اصولیین نیست. الی یومنا هازا غیر از این بیان استاد جوادی که میفرمان از برهان صدیقین علامه طباطبایی،
خود صدر المتعالین دو تا برهان دارن دیگه.
برهانشون چی بفرمایید؟
تو همون اسفار دارن از وجود ربطی اثبات میکنن.
آقا از وجود ربطی اثبات نمیشه.
خب نمیشه که بعد شما بفرمایید
نمیشه. شما باید بفرمایید اثبات وجود ربط. شما تا شما گفتید وجود ربطی، یعنی پذیرفتید وجود ربطی در مقابل وجود استقلالی، همونطوری که استاد اینجا فرمودن به تعبیر خوبی گفتن، دیگران هم گفتن، از بعضی از اساتید عرفان خود مشهد در کتابشون نوشتن، یا من لازم نیست اسم همه اینا بیارم، که اصلا از طریق وجود ربطی نمیتوان وجود اطلاقی رو ثابت کرد.
اگه واردش میخواید بشید حرفی نیست. اگر شما میفهمید هیچ برهانی وجود نداره،
من ادعا میکنم هیچ ندارد. دلیلم چیه؟ میگم استاد برجسته عرفان موجود که تمام این کتاب ها رو درس داده و بسیاری از اساتید عرفان موجود از شاگردان ایشونن، ایشون سر درس اینها رو گفته، دیگران هم ساکت ننشستن. مراجعه کنید به نوارا، اونجا بحث شد، گفتگو شده، نقص شده، استاد مبنای خودش رو ثابت کرده. بنده هم نمیخوام به ایشون تمسک کنم، بنده هم میگم تک تک این براهین رو رسیدگی کردم، یه دو سه تا برهان ضعیف‌تر هم پیدا کردم، از این هفتا ضعیف‌تره، اونها رو هم در یه جایی رد کردم، نوارشو دوستان میتونن پیگیری کنن. همه این هفتا به علاوه اون ستا، به علاوه برهانی که از علامه طباطبایی آمده، من تو 6 یا 7 جلسه این رو بحث کردم و نقد کردم. نوارش دست دوستان طلبه هست، مراجعه کنید. بنده در اینجا قرار است بگم حرف استاد درست است، عارفان دلیلی ندارن، ادله عارفان منقوض است. یک نمونه ذکر کنم، رتبه بعدم ثابت کنم که آقا اصلا ادله رو شما بذارید کنار، این مدعا خودش متناقضه. اینو در جلسه آینده در گام سوم میگم. مثلا ادعای این که ما یه وجودی داریم بسیط محض است من جمیع الجهات، هیچ گونه تعدد و تکثری درش نیست، در این حال کسرات اضافاتن، اضافات اشراقی هستن، در درون ذات هستن، این کسرات هستن، در این حال نیستن، اینو میخوام بگم باطله، عقل اینو نمیپذیره. اینم گام سوممونه. حالا خدای مطلق یعنی نه ملا صدرا و ابن سینا که خدا رو ثابت کردن، خدای مقید ثابت کردن؟ نه که. خب پس اونا قالب وجودات. ملا صدرا وجود ربطی قائل است و معتقد است واجب. تو بس تحلیلی میگم، تو بس تحلیلی میگم، بیان ملا صدرا هم میگم. اتفاقا ملا صدرا در بحث وحدت تشکیکی وجود ربطی را قبول میکنه. وجود ربطی هیچ مانعی از لایتناها بودن وجود واجب نداره. به ابن سینا نسبت ندید. او اگر قائل است که خداوند وجود است و وجوداتو خلق میکنه، پس بنابراین وجود خدا مقید میشود به وجود. اینو توضیح میدم. فعلا تو ادله هستیم. شما تا فردا شب بیرون از جلسه من در خدمتتونم، جای دیگه قرابشه هستم، بیام این ادله ای که عارفان بر اثبات وحدت شخصی و وجود لا به شرط مقسمی اقامه کردن یک به یک بیاریم، ببینیم رو موازین عقل قابل اثبات هست یا نیست. ما میگیم
اجازه بفرمایید من این نتیجه رو بگیرم بفرد. بگم ما رفتیم خدمت آقای سبحانی، فرمودن که هر کس هر چی گفت بگید از کجا. بعد ما بهشون گفتیم از کجا. ایشون فرمودن که من این رو در جلساتی ابطال کردم. اگه قبوله ما این حرف از شما میپذیریم.
من تعجب میکنم شما چجوری طلبگی کردی. من تعجب میکنم واقعا. اینو از من نقل میکنید، بنده دارم میگم 7 برهان اقامه شده است. دارم شاهد میارم از استاد برجسته، میگه اشکال داره. بهترین براهین اونها رو میارم، نشان میدهم که این اشکال به اونها وارد است. بعد شما از من نقل میکنید که من احاله به غائب دادم. شما میگید آه 5 تای دیگهش، من میگم آه فردا شب.
همه براهین دیگه،
آقا همه براهین هفت
فهمه هیچ برهانی نیست.
میگم آقا نیست دیگه، آقا استقرا هیچ برهانی استقرا است. بفرمایید.
اونجا کسا فرصت نمیشنم این مسئله هست بیارن و به بحث بگذاریم. این یک برهانه و وقت هم میشه، خیلی هم میشه.
بله.
اون که از همه قوی تر میدونه.
اقامه کنید برهان رو صحبت میکنید. حالا اگرم به نظر من اللهم